تکون داره که
خارج اصول به صفحه 990.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجهم. خب بحث ما به اینجا رسید که ما یه اشکال تو دلیل هست داشتیم که ناظرش خواستیم بدونیم به خارج مقابل ذهن، که اگر ناظر بود به خارج مقابل ذهن مسئله منطق ازش بیرون میره و نمیشه کسی که با دلیل حسری که ناظر به خارج مقابل ذهنه کار میکنه بحث منطق رو بیرون ببر. اگر اهمش کردیم حسرش چطور میشه، یه گیری اونجا داشتیم که تو بخش اول بهش پرداختیم.
خارج مقابل ذهن باید
یه گیر دیگری پیدا کردیم دیشب که بابا این دلیل هست که آمد به ما گفت امور علی اربعت اقسام، یا اموری هستن که ذهنن و خارجن به ماده احتیاج دارن، یا اموری هستن که ذهنن و خارجن به ماده احتیاج ندارن، یا اموری هستن که ذهنن محتاج نیستن خارجن محتاجه، یا بالعکس که ذهنن محتاج باشن و خارجن محتاج نباشن، و گفتی چهارمیش معقول نیست، ستا میمونه، سومی شد اموری که ذهنن محتاج نیستن ولی خارجن محتاجن، و گفتن این ریاضیات. اشکال کار اینه که این حرف با مبنای کسانی است که جوهر مثالی رو قبول ندارن، و الا اگر کسی جوهر مثالی رو قبول کرد و قبول کرد که مقدار هندسی ما و خلاصه کمیت متصل ما در جوهر مجردی که ماده نیست، حرکت نیست، ولی ابعاد داره، این درسته. خب اون موقع میتونه بگه مقدارات هندسی ما مثلا ذهنن به ماده احتیاج ندارن، خارجن هم به ماده احتیاج ندارن. خب اگه این طوری شد چی کارشون بکنیم؟ دعوا هم سر حل بسیطه کم که نیست، سر عوارض کمه. خب چی کار کنیم پس؟ از این ور دلیل حصرمون یه گیری پیدا کرد که خودش از داخل مشکل داره، که شما میگید یه چیزی باشه که ذهنن محتاج نباشه خارجن محتاج باشه، میگید ریاضیات. چرا؟ از اون طرف هم اون گرفتاری رو داریم که تو دلیل حصرمون، حالا بعضی از اعزه گفتیم بزرگان جمع کردن بین دو تا بیان، گفتیم اشکال داره، نمیشه جمع کرد، نمیشه جمع بکنیم بین دو تا بیان، که بالاخره ما هم بخوایم خلاصه خارجیت مطلقه را مطرح بکنیم. آقا من اصطلاحی که در مورد خارجیت مطلقه بکنم اصطلاح خودمه، دیگه با اصطلاحات دیگه قاطیش نکنید، اگر تعابیر دیگه هست من توضیح دادم، دیگه مشترک لفظی نشه ذهن ها خراب شه. هم از این طرف بخوایم یه خارجیتی رو کف دست شما بذارید که هم وجود رو بگیره، هم ماهیت رو بگیره، هم ذهن رو بگیره، هم عین رو بگیره، اینطوری کار کنه، و هم از اون طرف بخواد حس رو در سلاسه ملتزم بشه. دیدیم این جمعش امکان نداره، حالا جمعش نمی کنیم اب نداره، خارج مقابل ذهنش که بکنیم خب منطق میمونه بیرون، بگید بمونه بیرون. مبادی منطق رو دست کجا بدیم؟ باید بدیم دست فلسفه اولا. خب خارج از منطق از اول بیرون بود از بحث. از این طرف بخوایم نه اهمش کنیم حصرمون خراب میشه، چیکار بکنیم؟ لذا اینجا یک اشکال دو سه تا گیر ای طوری داره. خب حالا یه گیر دیگه هم امشب اضافه کنم، گیر سوممون. بعد برگردیم ببینیم میتونیم با یه توضیحاتی همشو با هم حل کنیم. گیر ما این بود که خوب دقت کنیم، در اشکالی داریم الان، یه اشکالی واقعا گرفتار میشیم، ببینیم چطوری میشه. ما در تقسیم حکمت نظری و عملی طارتا با موضوع کار میکنیم. خب قبوله، توضیحاتش هم دادیم قبلا، درسشو دادیم و دیگه تکرارم. با موضوعی که کار بکنیم 6 تا موضوع داریم و 6 تا علم. فقط اشکالش این بود که موضوع فارق جدی نبود و نمیتونستیم بگیم از نظر فلسفی، هم اشکال مهمی که داشتیم که مقوله مثلا ان یفعل تا یه بار بیاد بالا یه بار بیاد پایین. نمیشه اینو خیلی از نظر فلسفی ازش دفاع کرد که ما 6 تا علم رو با موضوع جدا کنیم و گیر نکنیم. که البته اگه اینطوری کار کردیم، یعنی با موضوع کار کردیم، 6 تا رو هم درست کردیم، دیگه میتونیم بگیم موضوع فلسفه اولا مقید به قید خلقی نیست. چرا؟ چون 6 تا موضوع علم داریم با 6 تا قید. این قیدا تو فلسفه اولا نیست مثلا. فقط اشکال کار اینه که فارقه بفرمایید موضوعی درست نبود. حالا اگه با موضوع کار نکردیم، با چی کار کردیم؟ با غایت کار کردیم. اگه با غایت کار کردیم اصلا به قید خلقی احتیاج نداریم. چرا؟ چون دیگه از نظر ببین، از نظر موضوعی اخلاق و اینا تو بالا هستن. خوب دقت کنید آقایون، یعنی اشکال دیگه یه این مطلب که شما اگر با غایت هم کار بکنید نمیتونید قید خلق رو بیارید. چرا؟ چون فرض بر اینه که شما با موضوع 3 تا علم بیشتر ندارید، چون دعوا موضوعیه دیگه. در واقع کسی که با غایت کار میکنه خلاصه حرفش اینه، میگه موضوعاً ای اونجاست و چون میخوام علومو با موضوع جدا کنم، وقتی با غایت کار میکنه، با غایت کار میکنه اینطوری میگه، میگه موضوعاً هر سه تا اونجا هستن، اما به خاطر یک غرض ثانوی میارمش پایین. پس لذا از جهت موضوعی که مبنای با همون بالا هست،
قید خلقی مشکل نداره
دیگه، قید خلقی نباید بیاد. قید خلقی غایتی میاد نه موضوعی. یعنی این که حکمت عملی رو جدا کرده غایت نه موضوع. دقت کن اصل اشکال اینه. اگر کسی که واقعا این مقداری از ذهن شریف هست متعرید زبان لطاری مونده ها، یعنی اگر کسی موضوعی خاص جد، غایتی خاص جدا کنه، با غایت باید جدا کنه. اگه با موضوع جدا کنه بله، موجود به ما این که ایجاد یا اعدام، ایجاد فردی، ایجاد خانوادگی، ایجاد اجتماعی پایینه، موجود به ما طبیعی بالاست، موجود به ما ریاضی بالاست، موجود به ما هو موجود که هیچ کدوم از این قیدارو نداره میشه فلسفه. اینجا مشکل نداری، چون تفکیک من چطوری شده الان؟
به موضوع
شده. مشکل فقط اشکال تو مبناست که این فارق موضوعی جدی نیست. اینجا از نظر فلسفی فرق موضوعی وجود نداره. اگر غایتی خواست کار کنه معناش اینه که این خلق و چی جدا کرده؟ غایت. دیگه اگه خلق و غایت جدا کرده، وقتی میخوام توضیح بدم چرا خلق رو میارم، میگم علوم جزئیه ای که موضوعشون، یعنی اینجا در واقع یه امتیازیست برای آیت الله جوادی. آیت الله جوادی که دیده موضوعی میخواد کار کنه باید خلقو بگه. خب موضوع با خلقو با موضوع میشه گفت، اما مبنا گیره. خلقو با قایته که جدا کردید، این دفعه در مقام تفکیک دیگه راه نداری که خلقو بیاری. خب حالا ببینیم اونایی که میارن، حالا ببینیم کیا میارن. لذا گرفتار میشید. پس من توجه بفرمایید، توجه کنید، من اینجا گرفتاریم این میشه که الان حکمت نظری در مقابل حکمت عملی که قرار میدم با موضوع مشکل مبنا دارم، با غایت مشکلم اینه. وقتی میگم علوم جزئیه دیگه حق ندارم بگم تو علوم جزئیه علم اخلاق. خب این قلت شما بیای سنخهی جداش کن، سنخهی، چون این حرفایی که الان داشتیم میزدیم بنابراین بود که برهانی باشه که این دیگه مبنای قدما نیست.
قایت برهانی هم
نه، جنس و برهانی میکرد، اما به خاطر غرض جدا شده بود که ملتزم شدیم که در واقع جنس همه این گزاره ها از جنس گزاره های برهانی قابل شناخته، اما لعجلی قرضی جدا میشه دیگه حق آوردن قید رو ندارید. یعنی شما دقیقا وقتی که کسی قید خلق رو میاره باید بیستید بگید آقا تفکیک تو موضوعیست یا آیتی. موضوعی اشکال داریم که فارقی وجود
نداره،
آیتی نمیتونه اون جایی که با موضوع داری جدا میکنی ذکر بشه.
نبود چه بخواهید
احترازش کنی. این حالا تو این فضاست که من همه را برهانی ببینم، بگم هرچی که این شش تا علم من شش تا علم برهانی هست که حالا اینطوری جدا شدن با غایت یا با موضوع، برای جنس گزارها برهانی. اگر جنس گزارها را چطوری دیدم؟ اعتباری دیدم، یعنی گفتم اینا یه جنس گزارهای حقیقی هست یه جنس گزارهای اعتباری، اینطوری سیر کردم. خب ما اینجا یک اشکال مبنایی داشتیم که این حرفو به بوعلی نمیشه نسبت داد، به بوعلی نمیشه نسبت داد که بگیم بوعلی بفرمایید این حرفو زده و اون تعبیر اصطلاحی که بوعلی گفته و حرفایی که بوعلی در صناعات خمس گفته مشهوراتن، نه اون قضایای برهانی. برای برهانی شمردن اینها که بو علی صریحا مشهورات رو از یقین یا جدا میکنه، حیث برهان رو از حیث جدل جدا میکنه، ما خیلی حرف اونجا داریم که نشه این حرفمون خیلی راحت به بو علی نسبت داد. اما حالا اگر کسی خواست اینا رو سنخه‌ای جدا کنه، باز شما باید سوال کنید سنخه‌ای موضوعیه یا غایتیه؟
بازم سوال میاد.
بله سنخه‌ای یعنی شما بگید حکمت نظری گزاره‌های حقیقی هست، حکمت عملی
اعتباری.
حالا ببینید اگر ما سوال ماست خواهش میکنم بذار تصدیقش کن اول مطلب یه لحظه کامل تصدیق بفرمایید. شما اول تصور انشاءالله میفرمایید تصدیق بشه تصدیقش هم میکنم انشاءالله. بنات کنید ببینید اگر کسی خواست سنخهی عمل کنه، باز شما سوال باید کنید که این سنخه را وقتی باش داری کار میکنی در واقع داری میگی موجود یا حقیقی یا اعتباری. داری موجود رو به حقیقی و اعتباری تقسیم میکنی یا نه یه چیز دیگه میخوای بگی؟ لذا این مسئله خیلی جدی باید سوال بشه که آقا شما وقتی دارید با قید خلقی کار میکنید موضوعی کار کردید یا غرضی؟ حالا چه غرضی شما و موضوعی شما جدا کردن در محدوده گزاره های حقیقی باشه یا تفکیک گزاره اعتباری باشه از گزاره حقیقی؟ بنابراین
روشن
نشدن
کردیم
یه طرف بعد گفتیم دنبال موضوع غایت گشتیم. دنبال موضوع غایت چه گشتیم؟
بعد از جدا کردن
با چی جدا کردید؟ سوال. خب حالا باشه. خیلی خوب. یعنی نهایتا اینه، ممکنه شما جواب این سوال اینطوری بعد بدید که من که جدا کردم، نه با موضوع جدا کردم نه با سنخه. مرحوم های متحری اینه قبول نداره. مرحوم های متحری نه با موضوع کار کردم نه با غایت، با سنخه کار کردم. مرحوم های متحری به تبع استادش امام سنخه ایه، ولی خودش قبول داره که قدما موضوعیه. عنایت کنید، سوال سر جاش میمونه. شما وقتی تفکیک میکنید گزارای حقیقی از گزارای اعتباری، سوال کنید تفکیک گزارهای حقیقی از اعتباری سر کدوم سفره است؟ سر سفره بفرمایید تفکیک موضوعیه یا تفکیک غرضیه یا اصلا یه مبنای دیگه است. به قول آقای مطهری میشه مبنای جامعه تری درست کرد که این متوقف بر مسئله بساطت نفس و مسئله توجه نفس و مسئله اعتبار و اینا نباشه. خود قدما اینو نمیگفتن. خود قدما بیشتر میرفتن به سمت این که موجود یا حقیقی است یا اعتباری. اگر موجود یا حقیقی باشه یا اعتباری، میشه حرف قدما. پس بنابراین خواهش دارم، سوال مهم امشب ما این شد، آقا این قید خلقو که شما آوردید، دیگه طرفمونم فقط حسن آیت الله جوادی نیست، قید خلقو که شما آوردید تکلیف ما رو روشن کنید. قید خلق را فیلسوفی داره میاره که حکمت عملیش را با موضوع از حکمت نظری جدا کرده، درسته؟ یا فیلسوفی داره میاره که حکمت نظری عملی را از حکمت عملی با غایت جدا میکنه، با فرض برهانی بودنشش گذاره، یا فیلسوفی است که در واقع حکمت نظری را با حکمت عملی داره از باب تفکیک موجود به حقیقی و اعتباری میگه. حالا آقای متحری پیشنهاد سنخه رو داره به تبع استادش امام، یعنی خواسته از یه نکته دیگری استفاده کنه که یه جامعیتی به مسئله بده، چون ما بعداً انشاءالله به آقای متحری جواب بدیم که این تفکیک بین علم به عنوان مجموع گزاره هاست با معلوم. ما موجود رو میخواییم تو حقیقی و اعتباری، موضوع رو میخواییم، بعداً جواب همه رو میدیم انشاءالله، که حالا یادتون نیست میگیم انشاءالله. ولی الان ای حال اگر شما خواستید تفکیک کنید، قید خلق از کجا آوردید؟ سرجم اشکالات ما تقریبا سه تا اشکال اصلی و مادره دیگه، با قطع نظر از مخاطب ما، حالا دیگه استادامون و بزرگان رو میذاریم کنار، سه تا مطلب که از اول بحث عرض کردم. یک، بحث دلیل حس که مبنا شد خارج مقابل ذهن، یا اهمیتی بهش دادیم که ذهن و خارج رو بگیره با اشکالاتش. دو، اشکال دیشب ما که خود مسئله‌ای که شما دارید میگید ذهنن به ماده احتیاج ندارد، خارجن به ماده احتیاج دارد. اگر اینه، این ریاضیات اینطوری نیست. ریاضیات ذهنن به ماده احتیاج ندارد، خارجن هم به ماده احتیاج ندارد. اگه من فیلسوفی باشم که مجرد مثالی را قبول میکنم، اینو درست میکنم. سه، اشکال امشبمون که ما آخر نفهمیدیم قید خلق شما با کدوم مبناست. بله، در عرض دیگه، کاملا در عرض، میگم که در عرض دیگه، مستقله
به بحث خودمون
مربوطه، چون ما بالاخره الان دنبال تقسیم علومیم. ما میخوایم ببینیم تقسیم علوم را حضرات آقایان که دارن انجام میدن، بعدن میخوان فلسفه اولا را که الان محل دعوای ماست به ما معرفی بکنن، با کدوم مبنا دارن حرف میزنن. اما جواب جا
جواب
حالا ببین، حالا تا ببین، سه تا مشکل جدی داریم ببینیم میتونیم پاسخی براشون پیدا کنیم یا نه. به نظر ما حالا از به عجل اون نشید دیگه به نظر ما سروران مکرم منشأ این مشکلات عدم دقت در عبارات شیخ الرئیس بو علی سینا است که این دقت رو بزرگانی مثل علامه طباطبایی در درس‌های الهیات شفاشون رعایت فرمودن، حاصلش یه مطلبی شده که همه اینا رو جواب میده، ولی منشأش از شیخ الرئیس. به نظر ما از خلاصه مطلب به اینجا بر، برای اینکه این مقدمه را بگیم، یعنی عبارات شیخ الرئیس را در این رابطه باید یه مروری بکنیم در رابطه با همه این سه تا مطلب. یه خود عبارت رو ببینیم، حالا این نقلای مختلفی که داره صورت میگیره و این ابهاماتی که منشأ سوال شده را ما اونجا ببینیم تو عبارت. اگر عبارات شیخ را در دو جای شفا مورد توجه قرار بدیم که به نظر میرسه مطالبی رو که آقایان در شرح منظومه مرمای متحری آوردن یا در رحیق آمده و خلاصه در ابتدا درس های الهیات شفا مرمای متحری دارن، در ابتدا تابع بخشی از عبارات شیخ الرئیس، حالا عبارت ها رو آدرس میدم، یه شروعی میکنید بعد انشالله شرحش رو خود عبارت ها رو که پیش مطالعه هم بفرمایید که ذهن رو مجهز بکنید. این بخش از عبارات شیخ الرئیس بخشی است که شیخ در کتاب منطق شفا ارائه فرمودن در فصل ثانی مقاله اولا، الفصل ثانی فصل فی التنبیه علی العلوم و المنطق. عبارات بسیار خوبی دارن شیخ. الهیات شفا با این مجموعه که دست منه، میگم شفا بخش منطق، منطق جلد اول از میخوام، فی التنبیه علی العلوم و المنطق، این یه بخشه. من الهیات رو نیاوردم، اون بخشم قبلا آدرس داده بودم. اول الهیات شفا هم بخش دیگره که حالا عرض میکنم. با این کتابی که دست منه صفحه 12 الفصل الثانی فصل فی التنبیه علی العلوم و المنطق که متن عبارت بسیار خوبی داره جناب شیخ که اون برهان بر دلیل حصر را شیخ اینجا کامل میگه و تفکیک عملی از نظری که حالا ما اون سه تا اشکالمون رو میخوایم حل کنیم اینجا بیان میشه. مطالبی که آقایون دارن میگن از اینجا میگن. اما شیخ الرئیس یه عبارات دیگه‌ای تو اول الهیات شفا داره، اونجا یه تلاش دیگری کرده غیر از اینا، یعنی شروعش از اینجا اومده، حکمت نظری و عملیش اومده، بقیهش یه تلاش دیگه است که حالا عرض می‌کنی. اون تلاش دیگر شیخ منشأ یه فرمایشی است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و شاگرد بزرگوارش مرمای مطهری تو آخر بحث‌های حکمتشون از اون استفاده میکنن. من تعمد دارم اینا رو به شیخ برگردونم ها، چون الان ضرورت مباحث فلسفه اقتضا داره تمسک به حبل المتین شیخ، چون آقایان با شیخ مشکل ندارن، با شیخ اگر کسی کار بکنه خیلی واضح میشه که اینا حرفای شیخه. آدرسشم عبارتشم میخونی که خوب رفقا دستشون بیاد. این دوتا رو میخونیم مقایسه میکنیم، خواهید دید عبارتی که اونجا شیخ داره و یه درگیری داره ملا صدرا با شیخ اونجا در حاشیه الهیات شفا که به نظر میرسه مرحوم مطهری به تبع استادشون علامه طباطبایی یه طوری تفسیر میکنن که بیفته دست حق، بیفته به شیخ. اون سبب شده اون بحث اصلی ما در باب این سه اشکال اونجا منتفی بشه. حالا با توضیح که عرض میکنم، حالا عبارت رو اینجا ملاحظه بفرمایید. ایشون اینجا فنقول فصل فی التنبیه علی العلوم و المنطق، پاراگراف اول شما قبلا خوندی، چند بار استفاده ازش کردیم. فنقول ان القرص فی الفلسفه ان یوقف علی حقائق الاشیاء کلها علی قدر ما یمکن الانسان ان یقف علیها و الاشیاء الموجوده اما اشیاء موجوده لیس وجودها به اختیارنا و فعلنا و اما اشیاء ایست که وجودها به اختیارنا و فعلنا. میگه اشیاء دو جوره، یا اشیایی هم که فعل ما به اختیار و فعل ما هستن، اینا رو میخوام ببریم تو حکمت عملی که توضیحات چه قبلا دادیم، یا اشیایی هم که به اختیار و فعل ما نیستن، اینا رو میبریم توی حکمت و معرفت الامور التي من القسم الاول تسمى فلسفه نظريه و معرفت الامور التي من القسم الثاني تسمى فلسفه عمليه. خیلی هم قشنگه با همون تصریحات. و الفلسفه النظريه انما القايه فيها تكميل النفس بان تعلم فقط و الفلسفه العمليه انما القايه فيها تكميل النفس لا بان تعلم فقط بل بان تعلم ما يعمل به فتعمل، که ارشدی تعبیر دقیقیه که هر دو رو از جنس نظر میدونه، قایت بشه ثانوی. اینو میشه کمک گرفت ازش. فنظریه قایتها اعتقاد و رأی لیس به عمل بل عملیه قایتها معرفت و رأی خوفی عمل فنظریه اولا به انتونسب الى رأی، نه اینکه اونم نمیشه به رأی برگردون، این اولاتره به خاطر اینکه تعمل تعلم به ان تعمل یا تعلم فقط اینطوری. این عبارت خوبیه. بخش اول تقریبا تفکیک بفرمایید قایتیه. اشکالامون هم یادتون نره، به قایت اشکال داشتیم، به غیر قایت هم اشکال داشتیم، گم نشه اشکالات رو جا؟ تو تقسیم گفتیم ظاهر عبارات ملا صدرا اینه، بو علی هم گفتیم باید کمک کنیم به عباراتی مثل اینجا کمکمون میکنه،
معیار قرار دادن انسان.
بله با معیار قرار دادن انسان. ولی اشکالی که الان داشتیم و یادتون نره، منظورم اینه سیر رو گم نکنیم. خب بعد ایشون شروع میکنه مقدمات دلیل حس رو بیان کردن، که حالا چون عبارت مفصلی است، عبارت هم نگاه بکنید خیلی هم قشنگ تقسیم میکنه که بل اشیاء الموجوده فی الاعیان التي ليس وجودها باختیارنا و فعلنا بالقسمه الاولى على قسمين احدهما الامور التي تخالط الحركه، که اینو شرح میدیم، و الثاني الامور التي لا تخالط الحركه مثل عقل و باری، عقول مجرده و ذات اقدس اله که اصلا حرکت درشون نیست، که این میشه در واقع مجرد به شرط لا. حالا همه او حرفایی که مرمای متحریزه در اینجا سان اموری که به شرط لای از حرکت هم و اموری که خلاصه میتونن حالا با حرکت خلاصه محشور هم برم تقسیم میکنه. اموری که تو خالط الحرکه علا ضربین فإنها اما ان تكون لا وجود لها الا بهش یجوز ان تخالط الحركه. خیلی عالی. الا به تقسیم میکنم، چون حالا من دیگه شرحشو میذارم برای بعد، چون بعضی نکات عبارتیشو باید با یه دقتی توضیح بدم، الان میخوام یه جمعی بزنم سر مطلب بعد عباراتو میخونیم. آقای چیز بو علی اینجا عبارتا رو میخونیم ازش، کاملا از این عبارتا این دو سه تا نکته در میاد، من سرجمعشون بخوام بگم که حالا شما بعداً عبارتان هم ببینید، من عبارتان یه دور میخونم. سرجمع عبارت بو علی در میاد که دلیل هست قشنگ روشن ناظره به خارج مقابل ذهن، بحث حرکت هست، بحث حد و قوام و وجود و خیلی قشنگ میخونیم تو عبارتا، کاملا معلومه بو علی حرفش چیه. بفرمایید خارج مقابل ذهنه و حکمت نظریه را تقسیم کرده به سه تا، بالحصر العقلی، بعدم اون عبارت مرحوم آقای مطهری هم که ایشون آقای مطهری ازش استفاده میکرد حتما برید پیدا بکن، عبارت بسیار عبارت خوبیه. بله خیلی عالیه ها، که آقا اونایی که ما داریم میگیم در واقع مجردن، یا مجردن وجوبن یا مجردن امکانن. اون تعبیر بود که آقای مطهری میگفت به شرط لا و لا به شرط. و لذا میگفت که پس مجردن وجوبن و مجردن امکانن همه یه جا باید جمع بشن، فلسفه هم همینه. لذا فلسفه هم دو بخشه، الهیات بالمعنی الخاص امور عامه. یعنی بو علی میخوام این نکته دومه قشنگ معلوم میکنه که اولا دلیل ناظر به آقا خارج مقابل ذهنه. رفقا من چون جلسم یک معنا خصوصیه، عبارت رو حتما ببینید تا که من سریع بگذرم برسم جمع کنم. خارج مقابل ذهن یک، و این خارج مقابل ذهن منقسم به حصر عقلیه به سه قسم. دو، اون قسم فلسفه اولاش دو جورسته، یا تجرد است وجوبن یا تجرد است امکانن. و لذا معلوم میکنه که بعد وقتی ما میخوایم در واقع رو جامعه اینا صحبت کنیم، جامعهشون میشه اون تجرد لا به شرط، که در تجرد به شرط لا وجود داره، در اون یکی هم وجود داره. خیلی قشنگ اینا رو توضیح میدن. این فرمایش بو علی سینا فرمایش اینجاش. آقایان مطالبی رو که توضیح میدن همه مال این بخش منطق الهیاتش شفای بو علی، بخش منطق شفا. اما عبارات بحث الهیات شفا، اونجا بو علی شما رو با این سوال مواجه میکنه که خب ببینیم وضعیت. خیلی عبارت ها قشنگه، اونجا میگه بام نیوردم حالا مون بالا. عبارت ها اینه که اونجا اینطوری میفرماد، خیلی زیبا میگه تا الان اینا رو یاد گرفتی، تا الان عرفت که اینطوره، عرفت که اینطوره، عرفت که اینطوره، اما از الان میخوام یه چیزی دیگه بهت یاد بدیم، که اینی که ما بهش میگیم فلسفه و اشرف علوم میدونیمش و چه جایگاهی براش قائلیم و چه و چه و چه، میخوام در این رابطه یه مطلبی بگیم به شما که درباره این مطلب یه اختلافی بین ملا صدرا وجود داره و مرحوم آقای مطهری در تحلیل این حرف بو علی، که بو علی اینجا میخواد چی رو بگه. یک، اونو پیدا میکنید برام، این تیکش رو یاد گرفتین بلدید، عباراتش رو نگاه میکنید، هر کس هم به شما گفت خارج مقابل ذهن با این عبارت بگید خارج مقابل ذهن. هر کی این حرفا رو زد اینها منطق شفا، آدرس، جایگاه، عبارت. اما اونجا یه بحث داریم که بو علی میخواد چی بگه اونجا که ما نمیدونیم. مرحوم آقای مطهری احتمال خوبی میده، نگاه بکنید حتما ما توضیح میدیم اینو. بعد اونجا بو علی در مقام توضیح مطلب سوال میکنه منطق چه کار است. منطق چه کار است؟ سوال میکنه ذات اقدس اله چه کار است؟ سوال ما که منطق در تقسیمات حکمت نظری کجا جا میگیره، در واقع عبارت بو علیه اونجا. اونجا بو علی خواهش میکنم یه چند تا سوال میکنه، بعد یه جواب به اون سوالات میده. اون جوابی که بو علی به سوالات میده در واقع اشاره جدی است به موضوع این علم، به تعبیر بسیار درست مرحوم آقای مطهری که به نظر جدی ما به تبع استادش علامه است. موضوع را اونجا بو علی طوری تبیین میکنه که جامع مطالبی است که تو بحث حکمت نظری همش نیامده، میرسه به واقعیت. موضوع را بو علی اونجا یه طوری تبیین میکنه، عبارات رو میخونیم ما، حتما نگاه بکنید، من راهنمایی ها و شاکل بندیش رو میگم که آقایون برن مراجعه کنن، بعد سریع عبارات رو جمع کنید. از اونجا بو علی میبره تا سر واقعیت، میگه اونجا واقعیتی داره بحث میشه که او واقعیت از دایره، بفرمایید، از دایره دلیل حصر ما در حکمت نظری هم بزرگتره. چرا؟ اونجا میگه، میگه چون باید این حکم، این علم مبادی همه علوم دیگه رو تحقیق کنه و مبدع علم منطق رو منطق نمیتونه تحقیق کنه، چون تحقیق مبدع علم منطق با این علمه، تحقیق اثبات ذات اقدس اله با این علمه، اثبات یه چیز دیگه با این علمه، اثبات یه چیز دیگه با این علمه، بعد جمع میکنه میگه این مطالبی که این علم میخواد تحقیق کنه از متباعناتی هستند که واقعیت مطلقه میگیره. چون قشنگ کار کرده اونجا
بوالی،
میگه اگر ذات اقدس اله رو خواست درست کنه که ماهیت نداره، خواست یه چیزی رو درست کنه که از کمه، یه چیزی دیگه رو درست کنه از کیفه، یه چیزی دیگه درست کنه از با حرکت مخالطه، یه چیزی دیگه رو درست کنه که از مراتب ذهنه، که اونجا دیگه این چه که اضافه میکنه بو علی سینا به این مطلب، یه چیزیست بیشتر از اینی که اینجا تحت عنوان دلیل حصر میاره. بعد اونجا میخواد نشون بده خیلی زیبا که اگر این علم متکفل تحقیق اموری شد که این امور جامعی ندارند الا واقعیت، ما یه علمی داریم با این موضوع، به نظر میرسه عبارت بو علی سینا در الهیات شفا در ادامه مطلب، تا حالا اونجا عبارت ها رو میخونیم، بخش سلبی عبارت، بخش ایجابی عبارت، یه جمع خیلی مرتبی است از این که شما اگر خواستید فلسفه را بشناسید تارتن میتوانید از باب، از راه تحقیق در موضوع فلسفه به فلسفه برسید، و اگر خواستید از راه تحقیق موضوع فلسفه به فلسفه برسید میتونید برهان میاریم براتون، موضوع فلسفه واقعیتی است که در جای دیگری قابل انکار و اثبات نیست. اون موقع اهمیتی برای این علم درست میشه، اون اهمیتی که دیگه بعضی از این گرفتاری هایی که شما داشتید و تو دلیل حصرتون گیرتون مینداخت تو مبانی مختلف، اون سه اشکال ما انشاءالله با این مراجعه به این عبارت ها که حالا عبارت های بو علی رو یکی یکی میخوانیم، با یه حوصله ای هم باید بخوانیم و اختلاف بو علی رو اینجا رسیدگی کنیم، انشاءالله اون ستا رو بتونیم یه طوری حل و فصل کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
آقای کجام دیروز این زمین آخر
بحث چیزا دیگه.